بهترین حالت تبدیل بکنه محصول خروجی کارش رو به اصطلاح. ما باید بشکافیم تا بدونیم که چی در دل سوژه هست که دیالوگ خلق کنیم. بله. حالا توقع نداریم که خیلی فیلسوفانه باشه دیالوگ ها، ولی همون اندک دیالوگی رو در کار 9 دقیقه تا یه کار اصلا 30 دقیقه میخوایم داشته باشیم مفهوم باشه. حتی اگه میخوایم سراغ کانسپچوال آرت هم بریم در کار فیلم کوتاه، باید به نحوی باشه که برای من منتقد و حتی برای یک مخاطب عام علامت سوالای بیشمار ایجاد نشه. من بفهمم که خب تکلیفم چی بود، الان میخواستم چیکار کنم. اوکی، فرم بصری خیلی خوبه.
ببین صحبت از مخاطب عام شد، من به نظرم اینجا خود مخاطبان عزیز ما هم میتونن به کمک ما بیان. آقا عزیزی اگر کلن علاقه من به سینما هست بیاد به ما بگه. حالا سامانه پیامک ما هم 30881 هست که خوشحال میشیم نظرشون بگن. آقا اگه شما قرار بدی فیلمی ببینید، انتظارتون اصلا از فیلم کوتاه چیه؟ بگید، شاید این خواسته شما کمک کرد به دوستانی که فیلم ساز هستن. ببخشید نسترن داداشی عزیز که صحبت تو رو به خاطر کم بوده و
نه خواهش
کردم. بله،
یک نکته خیلی مهمی رو که میخوام بهش اشاره بکنم، فکر میکنم شما هم تایید بکنید، این که هنرمندان پیشکسوت ما خیلی جسارت دادن به تهیه کننده ها و کارگردان ها که سراغشون برن، نوجوان ها حتی جوان ها فرقی نمی کنه، که بیان داخل کارهاشون بازی بکنن و یک غنایی به کار داده بشه.
بله،
ما در کاری که
این یعنی حمایت دیگه.
بله،
این
بله.
خودش یعنی آقا فیلم ساز جوان و نوپایی که علاقه مندی وارد سینمای حرفه‌ای بشی، از اون حمایتی که میخوای داره انجام، یعنی
حمایت دو طرفه. بله. هست، حمایت مادی معنوی دو طرفه.
بله.
هستش.
حالا دیگه خودت هم باید خودتو نشون بدی دیگه.
دقیقاً، مثلا کاری که ما امروز تماشا کردیم، آقای اسماعیل مهرابی از اساتید بزرگ سینما و تئاتر، جناب آقای آتش تقی‌پور و خانم مریم بوبانی، واقعا به نظر من بازیگران سرآمدی هستن که موجب میشن که ارج و قرب و قیمتی داده بشه به کارها و خب هم مخاطب لذت میبره و هم که ارزش کار کارگردان بالا رفته.
ممنونم، نکته بسیار درستی بود. یه سوالی هم بپرسم لیلا اینکزاد، اولش گفتی که یکی از دلایلی که من فکر میکنم که این کم توجهی به فیلم نامه شده اینه که آقا یه داستانی که کارگردانان ما میخوان خودشون فیلم نویس باشن، در صورتی که مثلا خودشون اصرار ندارن که فیلم بردار کارشون هم همزمان باشن یا مثلا تدوینگر کارشون یا صدا گذار کارشون، اما نمیدونم چه اصراری دارن فیلم نامه یه کار رو خودشون بنویسن. فرصتی فراهم بشه که مثلا از خودتو شروع میکنن به عنوان فیلم نامه نویس، بخوای فیلمی رو بسازی، حالا در حتی مدیوم سینمایی نه فقط کوتاه، آیا تأکید داری که فیلم نامه‌ای که خودم نوشتم، حالا چون سالها هم به عنوان فیلم نامه نویس فعال بودی، بنویسی یا این که نه واقعا الزامی وجود نداره که اگه یک فیلم نامه ای، چون الزاما هر قصه‌ای که آدم خودش می نویسم قصه درجه یک نیست و ممکنه که قصه درجه یک تر از قصه ما هم باشه، تو خودت انتخابت چی هست به عنوان حالا اگر در مقام فیلمساز بخوای بری یک اثری رو بسازی؟
درسته. ببین بالاخره چون من خودم هنوز هم با اینکه فیلم کوتاه ساختم دوتا، من هنوز هم خودم فیلم نامه نویس میدونم بیشتر از اینکه خودم فیلمساز بدونم، واقعا خودم رو یک فیلم نامه نویس میدونم. و خب بخوام خیلی راحت بهت بگم، ترجیح من نمیگم ترجیح، تصمیم من حداقل اینه که فیلمی رو بسازم که فیلم نامش رو خودم خلق کردم، چون بالاخره جهان فیلم نامه رو میشناسم، جهان فیلم نامه‌ای که قرار به فیلم تبدیل بشه رو بهتر میتونم بشناسم. ولی واقعا اگر یهو با یک سوژه خوب، یک طرح خوب و یا حتی یک فیلم نامه خوب مواجه بشم که یک فیلم نامه نویس دیگه ای نوشته باشه، واقعا ازش استقبال میکنم. حالا بهتونم بگم، همین الان اتفاقا خیلی جالبه که من به چند نفر سپردم که اگر فیلم نامه کوتاه خوبی دارید که فکر میکنید با سلیقه من جوره و من میتونم و از پسش برمیام، به من معرفی کنید. حالا یه سری فیلم نامه به من فرستادن، میخوام بگم که نه لزومم، واقعا وقتی
اتفاقا این خیلی خوبه، چون وقتی تو در مقام یک فیلم نامه نویس میای کارگردان میشی، خب خیلی موشکافانه تر میری قصه رو انتخاب میکنی و قطعا تاثیرگذاری خیلی بیشتری از نظر من داره و اون فیلم درخشان میشه. خیلی ممنونم از تو، امیدوارم که روزهای تن باز در خدمتت باشیم، فیلم ها رو ببینی، بخش مستند، بخش تجربه، حتی بخش ما امروز بیشتر راجع به سینمای ایران صحبت کردیم، البته که در بخش های آینده برنامه‌مون قراره که در سینمای بین‌الملل هم صحبت بکنیم، آثار رو ببینیم، چون ما چیزی که دیدیم این بود، حالا نمیدونیم که آثار غیر ایرانی چه ویژگی هایی دارن، حالا جالبه که بریم اون بخش رو هم ببینیم و ببینیم چقدر این تفاوت دیدگاه بین فیلمسازان داخلی و خارجی وجود داره و به نظرم خود این میتونه جای بحث باشه. ممنونم از تو نسرین داداشی عزیز منتقد و لیلا نیکزاد فیلمنامه نویس. اینجا فیلم سی شبکه رادیویی جوان، همراه ما باشید هر شب ساعت 22.
مثلا بهترین تمرین برای فیلم کوتاه دیدن فیلم های کوتاه فرنگیه. تو این جشنواره ها استثنان جشنواره های فیلم های کوتاه در جهان معتبرن از هر من، نه اینکه از جوایز. میبینیم چگونه یه ایده شکل میگیره و تبدیل میشه به یه اثر کامل، 7 دقیقه، 10 دقیقه، حتی اکثر تو 20 دقیقه. خب من یه پیشنهاد همینجا دارم برای کسایی که مسئول فیلم کوتاه مقامن، هرچین امیدوارم از این وقت گوش بدن. یه جشنواره فیلم های کوتاه خارجی که بچه ها ببینن نقدم بشه، چون بدون نقد اثر کامل نمیشه. با نقد و یه جشنواره خوب فیلم کوتاه ببینیم، یاد بگیریم. ما که میگم ما فیلم بین ها کلی فیلم بلند دیدیم. حالا کسی که اهل فیلم سازیه باید تکنیک یاد بگیره اول همه و نگاه تحقیرآمیز به فیلم کوتاه نداشته باشه. نه من منتقد، فیلم ساز فکر نکنه حالا من دو تا فیلم کوتاه میسازم میکشم جایزه میگیره میرم فیلم بلند، ابدا فیلم ساز نمیشه.
سلام و مجدد خدمت شنوندگان عزیز. تو این زمانی که بچه‌ها داشتن درباره فیلمنامه و چالش‌هاش صحبت می‌کردن، من رفتم یه فیلم کوتاه دیدم و خوبی جشنواره فیلم کوتاه اینه که شما می‌تونید تو این تایم کوچیکم بتونید فیلم ببینید. ببخشید زمان‌های کوتاه هم بتونید فیلم ببینید و برام خودم خیلی با خانم یراقی اینا هم رفتم الان دارن فیلم‌های کوتاه دیگه رو می‌بینن. ما تو این فاصله دو تا مهمان عزیز بهمون اضافه شدن که توی بخش میز بین‌المللمون فعالن، خانم مهدی امجدی و آقای آریا سفاری. سلام بچه ها.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
خانم امجدی، عجب استقبالی بود تو حوزه بین الملل، چه خبرهایی برامون داریم تو این حوزه؟
اول سلام عرض میکنم خدمت همگی شنوندگان. بخش بین الملل امسال جشنواره خیلی فعالتر از همیشه، پرشورتر از همیشه بود و با توجه به مشکلاتی که داشتیم هم خیلی در واقع استقبال انجام شد و امیدوار کننده بود. قبل از اینکه حالا به کشورهای شرکت کننده برسیم و اینا، جا داره که به هیئت داوران جشنواره من اشاره کنم که از بین 5 نفر داوری که ما داشتیم، 4 نفر داور بین‌المللی داشتیم که توی صنعت فیلمسازی افراد برجسته‌ای هستن، به نام حوزه خودشون هستن. یک داور خانم داشتیم، خانم میرونا رادو. 3 داور دیگه‌مون آقایان دامیان کوتسور، جو چانگ، تام پالمن بودن و داور آخر هم آقای سعید ابراهیمی فر هستن که در واقع توی هیئت داوران شرکت داشتن. کشورهایی که حالا شرکت کننده بودن توی این بخش از جشنواره فیلم کوتاه، خیلی خیلی استقبال همونطور که گفتم زیاد بود. 10200 فیلم داشتیم از 145 کشور که بیشترینش برای چین بود. 3600 خورده فیلم از کشور چین داشتیم. بقیه کشورهایی که داشتیم برزیل، هند و آمریکا بودن و خب در واقع اثرهایی که داشتیم همه مخلوطی از تجربی، داستانی، هوش مصنوعی و خیلی چیزهای دیگه بودش که خب نشون میده که چقدر دنیا داره ایران رو میبینه، چقدر ما داریم مطرح میشیم و چقدر استقبال داره میشه از این صنعت فیلمسازی در کشورم.
آقای آریا صفاری، شما بخش بین‌الملل رو چگونه دیدید؟
من بخش بین‌الملل رو خیلی خوشحال شدم در تایید صحبت سرکار خانم اشاره بکنم که خیلی خوبه که ما در جشنواره هامون این تعداد اثر، الان شما فرمودین 10,000 اثر، این تعداد خیلی تعداد خوبیه و اینکه فقط 3,000 تاش از یک کشور هست، این یعنی اینکه فیلمسازهای خارجی به سینمای ایران و جشنواره فیلم کوتاه تهران یه اعتمادی دارن، یه حس خوبی دارن و این باعث میشه که به نظرم اون کردیت یا همون اعتبار جشنواره های ایران بره بالاتر، به خصوص در این وانفسای حالا اتفاقات گذشته. بعد امسال ما یک فیلمسازی داریم در این جشنواره که به نظر من ذره خاص هستش. از این نظر که ایشون با آقای مارتین اسکورسیزی کار کردن، تایید کننده آقای اسکورسیزی بودن. فیلم خوب بعد خونسوار، فیلم خوب بعد
خونسوار چهار سوار.
آره یه ذره اسمش سخته واقعا. آقای جان کالنینگ که ایشون در یکی از فیلم‌های آقای اسکورسیزی حضور داشتن و یه همکاری داشتن.
خب الان به غیر از این فیلم تو این دوره از جشنواره دیگه چه چیزی؟ چون من شنیدم گویا یک بخش هوش مصنوعی
آره
بوده.
آره یه بخش هوش، این فیلم حالا در بخش هوش مصنوعیه. فیلم هوش مصنوعی خیلی جالبه، هم در ایران فیلم‌های ایرانی زیاده، فیلم چین زیاده. فکر کنم آمریکا داشت که همین آقای کالنینگ بودن، ایران هم داره و یکی دو تا فیلم دیگه هم میکنم از مصر بود اگر اشتباه نکنم. آره خانم هم تنوع زیاده و این خب به نظرم مثل خیلی خوبیه.
خانم امجدی، گویا امسال سینمای بین الملل تفکیک شده، یعنی ما از روسیه، ترکیه، چین و استقبال زیاد بوده یه خورده در این
چون که در واقع این کشورها فیلم‌های زیادی ارسال کرده بودن، یک بخش جدای بین‌الملل به روسیه، چین و بخش منا در واقع اختصاص داده شده که اونجا اکران میشه و به صورت جداگانه از بخش‌های بین‌الملل دیگه هست.
توی تفکیک جدول چی؟ یعنی تو تایم گذاریه که اونجا، زمان گذاریه که اونجا اتفاق افتاده چی؟ تو جدول بندی که شده مثلا چجوری جدول بندی شده این موضوع بندی شده؟
جدول بندیش به این صورت هستش که همونطور که خدمتتون عرض کردم، یه بخش کلی برای سینمای ترکیه، یه بخش کلی برای سینمای روسیه، یه بخش برای منطقه منا گذاشته شده و خب در واقع آره چین هم هست و این کشورهایی که فیلم‌های زیادی داشتن کلن یه بخش کلی رو به خودشون اختصاص دادن.
بیشترین فیلم از کدوم کشور بوده؟
از چین.
از چین بوده. آقای صفاری، شما در حوزه بین الملل، ببخشید صفاری آره در حوزه بین الملل میگم اگه خانم یراقی بود به من میگفت تا روز آخر جشنواره، شما هنوز فامیلی شما رو نتونستم من درست یاد بگیرم. مهمترین ویژگی که بخش بین الملل داشت جدای از هوش مصنوعی چه اتفاقی بود تو این بخش؟
ببینید امروز من 5 فیلم دیدم، بعد خیلی جالبه یکی از فیلم ها رو اشاره بکنم، فیلم پسر که حالا کارگردانش رو الان خاطرم نیست ولی فیلم خیلی جالبیه بود، خیلی هم دوست داشتم و حتی گفتم خیلی هم پسندیدم و فلان و اینا و اصلا عوامل همه خارجی بوده. خب این خیلی چیز قشنگیه که فیلمسازهای ما بتوانند در خارج از ایران، حالا چه اروپا چه هر کشوری، خب بتونن فاند بگیرن، بودجه بگیرن یا اصلا بودجه نگیرن، بتونن تولید مشترک بسازن. مثلا ما در ایران بسازیم با قصه ایرانی، با داستان ایرانی، منتها پخشش با خارج از ایران باشه، مثلا یک کمپانی در نروژ مثلا. خب این خیلی پوینت مثبتیه، به این دلیل که مثبت خواهد بود چون ما این مشکل رو داریم در سینما ایران که مشکل پخش داریم، نه فقط سینمای کوتاهمون، سینمای بلندمون هم همینه.
من حالا یه خورده از بحثم فراتر نریم، اون موضوع که گفتیم عوامل یک فیلم همه خارجی بودن، این چقدر تاثیرگذاری داره توی گیشه ما، توی فروش ما، توی حالا خسته دیده شدن
خیلی تاثیرگذاره. این باعث میشه که این فیلم عملا دو هیچ از همه فیلم ها جلوتره. چرا؟ چون این فیلم میتونه تو اون کشور مربوطه خیلی راحت اکران بگیره. منو خیلی میکنم توی پلتفرمای وی او دی شون اکران بکنه، توی تلویزیوناشون اکران بگیره و پخش بشه. خب این باعث میشه که این فیلم سرمایه گذاری که این هزینه رو داره میکنه، این پول برگرده و چه بسا این تهیه کننده مجاب بشه که یک بار دیگه در سینما ایران سرمایه گذاری کنه و فیلم بسازه.
در پیرو صحبت‌های جناب بنده میخواستم بگم که توی حتی ایران هم در واقع خیلی میتونه مخاطب رو جذب کنه، چون نسل جوان به هر حال طی حالا اتفاقاتی که توسط نمیدونم شبکه‌های اجتماعی اینا میتونه بیفته براشون، خیلی علاقه دارن به این جور چیزها، خیلی میتونن جذب بشن و در واقع میتونن براشون میتونه مثل جرقه فیلمسازی باشه این جور آثار و خیلی خوب هستش که ما این بخش رو داریم.
مرسی بچه‌ها، فیلم سی رو میشنوید.
مرسی، ممنونم.
سلامت باشید.
سلام، خسته نباشید، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
روز دوم جشنواره چطور دیدید؟
روز جشنواره، روز دوم روز خوبی بود و به نسبت ادوار گذشته کیفیت آثار بهتر شده بود و هم فیلمسازهای جوان بیشتر شده بودن، هم کیفیت آثار بهتر شده بود، چه از لحاظ فرم چه از لحاظ محتوا.
شما چطور روز دوم جشنواره رو چطور ارزیابی میکنید؟
روز خوبی بود، بهتر از روز اول بود، خیلی همه چی دستشون اومده بود دیگه، فیلم ها خوب بودن.
مرسی. فیلم ها رو دیدی؟ خودت دوست داشتی؟
بله بله.
شما چطور؟ شما فیلم ها رو دیدین؟
یه تعدادشون رو دیدیم. بله.
دوست داشتی اونایی که دیدی رو؟
بله، کار اساتیدمون بود، دیدیم، دوست داشتیم. بله.
شما خیلی سن کمی هم داری، چند سالتونه؟
من 17 سالم.
چقدر عالی. دوست داری فیلمساز بشی یا نه صرف علاقه اومدی؟
اگر خدا بخواد بله.
خیلی هم عالی، بهترین آرزوها رو برات میکنم. شما چطور؟ شما هم 17 سالته؟
بله بله.
شما هم دوست داری فیلمساز بشی یا نه صرف علاقه اومدی؟
من هم دوست دارم فیلمساز بشم.
چقدر عالی، ایشالله که موفق بشی و حضور در عرصه‌های فرهنگی ایشالله پررنگتر از همیشه باشه.
مرسی ممنون.
قربان، جشنواره رو چطور ارزیابی میکنید؟
جشنواره امسال واقعا خیلی خوب بود.
یعنی به نظرتون نسبت به سال گذشته جشنواره رشد داشته؟
بله بله، 100%. با حضور برادران ارک و آقای حکاکیان به نظرم یک کمی امسال جشنواره جون گرفته و به سمت خوبی داره میره.
شما خودتون فیلم من دیدید؟
بله بله.
چند تا فیلم دیدین؟
من میشه گفت باکسای داستانی رو دیدم بیشترشون.
کدوم فیلم رو دوست داشتین؟
کارهای مرتضی حکاکیان که یادم نیست اسمش. خارپشت و خارپشتم خیلی فیلم خوبی بود در بخش اقتباسی. بعد واقعا یک فیلم فانتزی و جزایی بود که تو جشنواره حضور داره.
مرسی از شما. شما هر سال تشریف میارید جشنواره رو؟
بله بله.
پس از طرفدار پراپا قرص سینما هستید. بله. مخصوصا فیلم کوتاه احتمالاً.
بله بله، فیلم کوتاه واقعا دنیای بسیار جذابیه برام.
دوست دارید خودتون فیلم بسازین؟
ان شاء الله اگه امکانش باشه. بله
ان شاء الله، ما هم دعا میکنیم براتون. مرسی از وقتی که به ما اختصاص دادید. شبتون بخیر. ممنون.
علی، مرسی، خداحافظ.
روز دوم جشنواره چطور دیدید؟
خوبه، فیلم‌ها که عالی بودن. البته خب یه سری فیلم‌ها هم بودن که خیلی جالبه که اومدن بالا، واقعا نظر واقعیمه. ولی خب کلا جشنواره که عالیه، خیلی هم شلوغ همه هستن و کارهای خیلی خوبی هم توشون هست.
چند تا فیلم شما دیدید امروز؟
امروز که من 3 تا باکس دیدم که خوب بودن، بعضیاشون خوب بودن.
کدوم فیلم رو دوست داشتید؟ اسمشون یادتون هست؟
بله، فیلم اسپایدرمن رو دوست داشتم. بعد اینکه یه فیلم دیگه هم بود اسمش یادم رفت.
ولی در کل دوست داشتید کارا رو؟
بخش داستانی و مخصوصا استعداد نو خیلی خوب بودن، خیلی زیاد، واقعا عالی بودن اونا.
چه چیزی توی حالا مثلا بخش استعداد نو نظرتون رو جلب کرد که میگید خیلی خوب بود؟
اینی که فیلمبرداریاشون عالی بود، تدوین عالی بود، اصلا خیلی بی‌نظیر بود. من تدویناشون رو خیلی دوست داشتم.
شما خودتون به عنوان تماشاگر امروز حضور داشتین یا عنوان دیگه داشتین؟
هم به عنوان تماشاگر، همین که به عنوان عوامل هم بودم، ولی بیشتر سعی کردم از دید تماشاگر نگاه کنم فیلم‌ها رو.
چقدر خوب فیلم هم داشتی؟ چه فیلمی؟
فیلم اسپایدر مرد و یه فیلمم توی بخش وطن به روایت من به اسم همه چیز مثل همیشه نبود.
درود بر شما. تا روز آخر جشنواره حضور دارید یا دیگه امروز روز آخر بود؟
نه همه روزا رو از روز اول بودم تا روز آخر هستم.
از طرفداری پراپا قرص فیلم کوتاه هست.
بله بله کاملا.
درود بر شما. خیلی ممنون از وقتی که برای ما گذاشتید.
متشکرم. ممنون از شما.
خب شب دوم جشنواره فیلم کوتاه تهران هم به پایان رسید. من بگم خدمت شنوندگان عزیز خیلی خوبه، میدین چرا؟ چون اینجا هر چند دقیقه که ما میتونیم از پشت میکروفون دور بشیم میتونیم یه فیلم کوتاه ببینیم و بیایم، یعنی توی این فاصله که فکر میکنم شما در مورد سینمای بین‌الملل داشتین صحبت میکردیم من رفتم و یک فیلم کوتاه خیلی خوب در بخش داستانی دیدم که حالا من از یه فیلمی بود که حالا چون صحبت امروزمون فیلمنامه بود، فیلمنامه خوبی داشت و خوبیش اینه که حالا فردا هم قطعا با عوامل تلاش خودم رو خواهیم داشت که صحبت بکنیم. و به نظرم که آقای رجای جشنواره تا اینجای کار
یه چیزی که برای من توی جشنواره خیلی به چشمه اینه که خاله جشنواره خوبه، یعنی من خودم به عنوان فیلمساز خودم رو غریبه نمیدونم، جدا از بچه ها نمیدونم و کیفیت آثار هم امسال خیلی به نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته. مخصوصا من یه فیلم دیدم به اسم فیلم رادیون که فیلم توی دهه 40-50 شمسی میگذشت و خیلی حالش خوب بود، یه فضای سنتی داشت.
اسم فیلمو بهمون میگین؟
رادیون، که آقای علی مشهدی هم بازی کرد، یک خانواده سنتی مشهدی رو نشون میداد که
یعنی اشاره به یک فرهنگ خود.
این خیلی خوب بود، نگاه خیلی خوبی بود که توی چون فکر کنم بخش اقتباسی هم بود تونسته بود اون اتفاق
آن در بخش سینما کتاب. آره بود خوب.
یعنی اصلا به نظر من فیلم کوتاه باید چون تایم محدود زمانش محدوده، من عذر میخوام بر
شما اگر که این فارسی رو پاس بدهید به همون شعری که اول برنامه
چون زمان محدوده، یعنی بتونه اون حال خوب رو ایجاد بکنه. یعنی من به عنوان یک مخاطب وقتی میرم داخل سالن سینما حالم خوب باشه، مثلا اون رسالت فیلمساز، رسالت تمام عوامل انجام شده.
ببین آقای ردی چی حال من حال خوب میکنه فارغ از این فیلم دیدن که خیلی خوبه، فیلم های خوب دیدن که از اونم خوبتره، این مکانی که ما درش قرار داریم. یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم این محیط رو، مردم عزیزی رو میبینیم که اینجا هستن، حالا شاید خیلی هاشون هم به قصد دیدن و تماشای آثار 42 جشنواره فیلم کوتاه تهران نیومده باشن، اما من فکر میکنم اولین قدمی که ما میتونیم برداریم برای ترغیب مخاطبان هم به فیلم کوتاه همین جاست. من همینجا از همه مردم دعوت میکنم که از این به بعد واقعا مخاطبان فیلم کوتاه هم باشن، اگر علاقه من به سینما هستن، حتی سریال های نمایش خانگی دنبال میکنن و قطعا اگر فیلم های کوتاه خوب ببینن میشن یکی از طرفداران پروپاگورس این ژانر.
خیلی به یک نقطه بسیار خوب اشاره کردین، خیلی نقطه ظریفه. چرا من مثلا هر سال جشنواره فیلم کوتاه توی پردیس ملت برگزار میشه و امسال اولین سالیه که توی پردیس ایران ما برگزار میشه، من برای خودم جای انتقاد داشت که چرا ما این فاصله رو باید طی کنیم، ولی وقتی اومدم اینجا دیدم این ارتباط بین مردم و فیلمسازها برقراره و یک پل ارتباطی میتونه باشه و به نوعی یک فرهنگ سازی باشه برای اینکه ما بتونیم جامعه رو آشتی بدیم یا آشنا کنیم حتی با مقوله فیلم کوتاه، که اصلا فیلم کوتاه کارکردش برای جامعه چیه. این خیلی نکته مثبتی بود و من تبریک میگم به دست اندرکاران فیلم کوتاه و امیدوارم که هر سال بهتر از سال گذشته.
قطعا همینطوره. به پایان آمد این دفتر حکایت، ولی همچنان باقیست.
البته حکایت ما میدونیم
شعر بود. بله پایانمون هم با شعر، بیتی شعر باشه.
یه گفتی گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کند.
تا فردا شب ساعت 22 شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. فیلم سی رادیو جوان، شب و روزتون بخیر.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز دیگه تو شنیدم،
چاق روی تشنه پیه تو دویدم، دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که به واژه‌ها اجازه داد ظرف بیان احساسات بشن. دوستداران شعر و موسیقی سلام، خوش اومدید به بزم غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. متولد 24 بهمن 1356 در بیجار، آهنگساز و تنظیم کننده بهروز صفاریان. در این قسمت هرچه بشنویم از ساخته های زیبای ایشونه. ابتدا بن‌بست با صدای خشایار اعتمادی و ترانه بهزاد بمانی تقدیم به همه شما.
به من چیزی بگو شاید هنوزم فرصتی باشه، هنوزم بین ما شاید یه حسه تازه پیدا شه، یه راهی رو به من بکن تو این بیراه بن‌بست، یه کاری کن برای ما، اگه ما خوب میدونم رگ خوابم تو برزخ گرفتاری تو هم شاید نمیدونی چه احساسی